سوم ارتش عراق به کلیه یگانهای درگیر در منطقه خوزستان دستور می‌دهد شب هنگام بدون استفاده از روشنایی نیروهای تازه نفس را جایگزین نیروهای خط مقدم نموده و آنان را به عقب تخلیه نماید. یک لشکر زرهی عراق با 3 تیپ، یک گردان نیروی مخصوص، یک گردان پیاده، 2 گردان کماندو، 1 گردان شناسایی و 900 نفر از افراد جیش و شعبی عراق جزء نیروهایی بودند که به منطقه آمدند. همان روز اداره دوم ستاد مشترک ارتش اعلام می‌کند با توجه به جابجایی یگانهای ارتش عراق در منطقه خوزستان و تجدید سازمان و تقویت آنها، وجود سکوت رادیویی نشان دهنده تعرض قریب الوقوع دشمن به شهرهای دسفول و اهواز است، اما هدف عراق چیز دیگری بود. توقف پیشروی ارتش عراق در جنوب غرب اهواز و خرمشهر باعث شده بود آنها فلش اصلی حرکتشان را به سمت سوسنگرد بچرخانند. سوسنگرد کلید اهواز از سمت غرب بود. اما درست وقتی عراق بهترین و بیشترین نیروهایش را در این منطقه مستقر کرده بود، همه مدافعان این منطقه چیزی نزدیک به 2 تیپ بود. تیپ سوم از لشکر 92 زرهی، تعدادی از پاسداران سپاه، نیروهای ژاندارمری سوسنگرد و گروه جنگ‌های نامنظم. غلام حسین دربندی، فرمانده وقت گردان 145 از تیپ سوم لشکر 92 زرهی اهواز.
3 کیلومتر محل گسترش یه دونه گردانه. عراق اونجا به یه لشکر حمله کرده بود، شاید بیشتر از 400 تا تانگ از اونجا وارد کرده بود. من یادمه که ما 5 تا یا 6 تا تانگ داشتیم، 5 تا 6 تا در مقابل 400 تا تانگ. و نفراتی که در اون گردانی که با بودیم فکر نمی کنم بیشتر از حالا 20% 25% جدول سازمانی ما پرسنل داشتیم، چون مسائل بعد از انقلاب رو داشتیم، نقل و انتقالات، کم شدن سربازی‌ها و مسائل دیگه. خب با این استعداد کم که این تازه یه دونه گردان هم 100% سازمانی خودش نیست، در مقابل یه لشکری که قبلا پیشبینی عملیات کرده، پیشبینی حمله به کشور ما رو کرده، استعدادش رو تا 100% رسونده، استعداد پرسنلیش رو 100% کرده، استعداد تجهیزاتیش و مهماتیش و ادواتش و تانگش و نفربرش و همه رو آماده، مهماتش پشت سر آماده. ما هنوز تازه مهماتمون هم تو پادگان بود، با همون بار همراه خودمون رفتیم، 2 تا جیب خشا، یه دونه اسلحه جسه که اسلحه جسه 2 تا تیر مینداخته، تیر سوم گیر میکرد. با این وضعیت جلوی دشمن ایستادیم و رزمندگان ما کسی عقب نیومد، در حقیقت سینه به سینه دشمن ایستاده بودن، قدم به قدم عقب میامدن با فشار.
مردم سوسنگرد به ناچار شهر را خالی کرده بودند و مدافعان شهر هم زیاد نبودند. اگر عراق موفق به اشغال سوسنگرد می شد، دیگر از آنجا تا اهواز هیچ مانعی بر سر راهش نبود. 24 ساعت تا حمیدیه و 24 ساعت دیگر اهواز. سوسنگرد آن روزها خط دفاعی محکمی نداشت. تنها گروه کمی از نیروهای مردمی در فاصله ای حدوداً 5 کیلومتر دورتر از شهر و از داخل بعضی از روستاهای همجوار از شهر دفاع می کردند. برای همین هم بود که عراق خیلی زود محاصره شهر را کامل کرد. صبح روز 23 آبان ماه عراق سوسنگرد را زیر باران گلوله توپخانه خود گرفت و همزمان هلیکوپترهایش هم به محور حمیدی سوسنگرد حمله کردند. زیر چتر حمایت این گلوله بارانها نیروهای زرهی عراق از سمت غرب و جنوب به سمت سوسنگرد حرکت کردند. جایی که مدافعان شهر تنها مجهز به سلاح‌های سبک و حد اکثر چند تانک بودند. علی بالشی چندی پیش از آن به همراه ناصر ربیعه و حبیب شریفی از آموزش و پرورش مأمور تشکیل سپاه دشت آزادگان شده بود. او یکی از مدافعان آن روز شهر بود. علی بالشی
روز 23 که دیگه شهر کاملا محاصره بود. نیروهایی هم که تو شهر بودن تو مسجد بودن و یه خونه ای که روبرو مسجد جامع، مسجد جامع هم مرکز فرماندهی بچه ها بود، هم مرکز افرادی که مجروح می شدن، شهید می شدن، مشکل داشتن، اسلحه می خواستن، نمی دونم نیروهایی که هر نیازی داشتن دیگه مراجعهشون به مسجد.
در همان روز اول حمله، نیروهای عراق موفق شدند از غرب سوسنگرد تا دهلاویه و از سمت شرق و جنوب تا روستایی به نام ابو حمیزه پیشروی کنند. گروه دیگری از آنها هم از شمال کرخه به سوسنگرد نزدیک می شدند. علی بالشی:
پخش و پلا بودیم تو مناطق مختلف. سپاه حمیزه شهید گندمکار و سردار شریفی قسمت جنوبی شهر رو داشتن، وسط به طرف هلال احمر من و حدودا یا 6 نفر که این ورودی شهر میشه، تو قسمت های که تقریبا غرب سوسنگر میشه بچه های تبریز و تعداد بچه های سوسنگر، حمید خیاطی، حسون کاظم‌پور، منصور شنانی، ناصر ربیعه و بچه های تبریز که فرماندهی شهید تجلایی.
مدافعان جبهه غربی سوسنگرد که تعدادی پاسدار بودند موفق شدند جلوی پیشروی عراق را در روستای دهلاویه بگیرند. همزمان تیمسار فلاحی هم دستور داد یک گروهان تقویت شده از گروه رزمی 148 پیاده به محور دیگر جنگ یعنی حمیدی سوسنگرد اعزام شوند تا پیشروی عراقی ها را از آنجا هم سلب کنند. با این همه عصر روز اول حمله لشکر 92 زرهی در گزارش تکمیلیش اعلام کرد تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر آن روز سوسنگرد کاملا به محاصره دشمن در آمده است. سرلشکر محمد سلیمی، رئیس وقت ستاد جنگ های نامنظم:
ستون اخوانی که از افسرهای نیروهوایی بود زنگ زد گفت فلانی الان وضع خیلی وخیم است، عراق همینجور هی داره خطوط محاصرش رو متراکمتر میکنه، اجرای آتش تو ما داره فراونتر و بیشتر داره میشه، این یه مشکل در نظر داشته باشی. دومی که ما به کلی آذوقه‌مون دیگه تموم شده، راه بر ما بسته شده، چون هم راه از شمال بستان عراقی‌ها بوده هم از این ور طریق جاده حمیدیه بسته شده بود، یه راه چرخه بود که بچه‌ها با بلم و اینا می‌رفتن که اون رم عراقی‌ها زیر آتش گرفته بودن و گفت که ما هیچی نداریم.
سرلشکر سلیمی آن روزها سرهنگ بود و ریاست جنگ‌های نامنظم را به عهده داشت. عصر همان روز یعنی جمعه 23 آبان ماه سال 1359 جلسه شورای عالی دفاع در تهران برگزار شد. قبل از جلسه تلفن زنگ می‌خورد و سرهنگ سلیمی گزارشی از وضعیت بحرانی جبهه سوسنگرد به آیت الله خامنه‌ای می‌دهد. اندکی بعد جلسه تشکیل می شود. بنی صدر که فرماندهی کل قوا را در آن زمان بر عهده داشت با تأخیر وارد جلسه می شود. او نیز از وضعیت جبهه سوسنگرد با خبر است. قرار می شود که هرچه زودتر چاره‌ای بیندیشد و به کمک مدافعان سوسنگرد برود. برای همین جلسه زودتر از معمول تمام می شود تا بنی صدر به کارها برسد. اما دو روز بعد یعنی صبح روز یک شنبه 25 آبان ماه وقتی نماینده امام آیت الله خامنه ای به اهواز آمد، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و اعضای ستاد جنگ های نامنظم متوجه شد هنوز بنی صدر کاری از پیش نبرده است. سرلشکر محمد سلیمی، رئیس وقت ستاد جنگ های نامنظم:
ایشون آیه خامنه ای در شورای عالی دفاع مسئله رو مطرح کردند به طوری که بنی صدر قبول کرده که الان سوسنگه در وضع خطرناکی است و قول داده که من دستور میدم اجرا میکنم که آقا من گفتن قرار شده کارای انجام بشه. خدا آخه همین جور بچه‌ها دارن زنگ میزنن، همین جور دارن مجبور من بده.
وضع شهر هر لحظه وخیمتر و خطر سقوط آن ساعت به ساعت بیشتر می شد. طبق خبرهایی که از اداره دوم ارتش رسیده بود، سحرگاه همان روز جاده سوسنگرد به اهواز بسته شده بود. گروه دیگری از عراقی ها هم از بستان پیشروی کرده و در 10 کیلومتری سوسنگرد مستقر شده بودند. شهر از همه طرف در محاصره بود. یک سرگرد نیروی هوایی فرمانده نیروهای مستقر در شهر بود. با حکم مستقیم آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع در 14 مهر ماه سال 1359 سید کاظم فرتاش به فرماندهی نظامی شهر سوسنگرد منصوب شده بود. سید کاظم فرتاش فرماندار نظامی شهر سوسنگرد در آبان سال 1359.
من بلافاصله تماس گرفتم با سوسنگرد که تقریبا تماس سوسنگرد داشت قطع میشون. آخرین تماسم با اخوان که معاون من بود و در سوسنگرد بود گفتش که من زنگ زدم به آقای رئیس جمهور که اینجا سوسنگرد کلید خوزستانه. چون فرمود بودن نه عزیز، ما به کمکت میان ولی سوسنگرد کلید خوزستان نیست. و عملا تمام نظامی هایی که میدونن و آگاه هستن میدونن که تپه‌های الله اکبر بالای جاده کرخست و اگر سوسنگرد به دست عراق میافتاد بلا فاصله تپه‌های الله اکبر رو میگرفت و اونجا نیروی کمی داشتیم، اونجا رو اگر گرفته بود اهواز سقوط کرده بود و هیچ راه دیگه‌ای نداشت. سه بار رادیو اعلام کرد سوسنگرد سقوط کرده ولی سوسنگرد سقوط نکرده. ما یک بند با سوسنگرد در تماس بودیم، هنوز بچه های ما بودیم. 60 تا زخمی تو سوسنگرد داشتیم، تعدادی پرستار بودن، 3 تا پرستار ها زن بودن. بیمارستان زده بود، برداشته بودن فقط بسته های الکل آورده بودن توی مسجد. در مسجد با الکل زخمی ها رو شسته بودن و بعد یک لحاف کهنه پشمی گیر آورده بودن که هی پشما رو آتش می زدن، آتش زده بودن گذاشته بودن رو زخما و زخما رو بسته بودن، یعنی هیچ کدوم بخیه نشده بود و فقط مسجد در اختیار اینا مونده بود.
تقریباً ساعت 7 صبح بود که سپاه پاسداران اعلام کرد از شمال شرق هم حدود 15 دستگاه خودروی زرهی دشمن به حاشیه شهر نزدیک شده است. ضمناً گفتند که در محور حمیدیه هم دشمن به دروازه شهر سوسنگرد مسلط شده. آنطور که پاسدارها می گفتند در تمام طول شب گذشته درگیری شدید ادامه داشته و مدافعان شهر چاره‌ای جز عقب نشینی به داخل شهر نداشتند. می گفتند اگر تا ساعت 9 صبح همان روز کمک نرسد شهر سقوط خواهد کرد. ساعت 11 ارتباط شهر با لشکر زرهی قطع شد و تعدادی از پیاده های دشمن وارد شهر شدند. هنگ ژاندارمری سوسنگرد گروهی بود که با آنها درگیر شد. تعداد مجروحان خیلی زیاد بود. علی بالشی از مدافعان شهر سوسنگرد در آبان سال 1359.
از سوسنگرد و جاده سوسنگرد هویزه وارد شهر شد. دیگه از روستای ابو همیزه زمینگیر شد. هر کس بود تو هر جایی بود دیگه به وسیله ابتکاراتی که داره و هر جا نیرو بتونه مقاومت کنه با اون تعداد چیزایی که داره مقاومت کنه. خبر هم نداشتیم که وسط شهر چی میگذره، نه بیسیمی بود نه ارتباطی بود. دست خالی با یک کلاش، با این همه حجمه ای که از 4-5 محور تمام امکانات هم داشت. از هویزه با تانک وارد شد، از بستان توپ و تانک و نفربرهاش میکوبیدن، از جاده اهواز سوسنگر تیپش لشکرش نمیدونم استعداد شما خبر نداشتید.
در چنین شرایطی بود که عصر آن روز جلسه‌ای در ستاد لشکر 92 زرهی اهواز با حضور آیت الله خامنه‌ای نماینده امام، مهندس سید محمد قرضی استاندار خوزستان، سرهنگ غلامرضا قاسمی فرمانده لشکر 92 و چند نفر دیگر از مقامات لشکری و کشوری تشکیل شد. در جلسه بعد از بررسی‌های فراوان طرحی برای شکست حصر سوسنگر تصویب شد. جلسه تمام شد و همگی به ستادهای خود برگشتند تا برای فردا آماده شوند. اما نیمه شب خبر عجیب و شوکه کننده‌ای به ستاد جنگ‌های نامنظم رسید. نماینده امام در شورای عالی دفاع آیت الله خامنه‌ای بعدها در شهریور سال 1363 خاطرات آن شب را بیان کردند.
حاضر خانم بوده بود یم چهی چمن رو نماده پشت در اتاق من و در بزنه محکم فلانی فلانی پاشو. گفتم چی شده؟ گفت در به هم خورد. گفتم چطور؟ گفت بله از دیسفول خبر دادن که ما تیپ دوی لشکر 92 رو لازم داریم، نمیتونیم در اختیار داریم، یعنی همون نیروی حمله ور اصلی دیگه. وقتی این گرفته بشه یعنی اصلا حمله به کلی تعطیل خواهد شد. من خیلی براشفته شدم که چرا اینو این کارو میکنن، اصلا این معناش چیه؟ این جز اذیت کردن و ضربه زدن چیز دیگری نیستش که آخر چرا این کارو میکنن. خوشودم و آمدیم تو اتاق و گفتم من یه تلفنی بکنم به فرمانده نیروهای دسفول. تلفن کردم به ایشون که چرا این دستور دادی و چرا این لشکر تیپ دو نیاد فردا وارد عملیات نشه. ایشون گفتش که دستور آقای بنی صدر و علت همین است که این تیپ رو برای کار دیگری مون می‌کنیم، آوردیم اهواز برای کار دیگری و اگر بیاد اینجا منهدم خواهد شد و چون ترس انحلام این تیپ از این تیپ هم ما لازمش داریم که خیلی خوبیه، ما نمیخوایم اینو وارد عملیات فرار کنیم مگر به امر. مگر به امر یعنی این که دستور ویژه از طرف فرماندهی بیاد که برو. من گفتم به این نمیشه، شما برای چه کاری میخوایید از سوسنگرد مهمتر؟ و اگر چنانچه این نیاد عملیات سوسنگرد قطعا انجام نخواهد گرفت و نیامدن این یعنی تعطیل این عملیات و باید بیاد. به هر تقدیری هست شما به آقای بنی صدر بگید و دستور رو لغو کنید و بیاد این تیپ، شکی در این نکنید که باید این کار انجام بده. خیلی قرص و محکم این رو گفتم.
بنی صدر قول داده بود تیپ دو از لشکر 92 زرهی اهواز وارد عملیات می شود، اما آیت الله خامنه ای می دانست که ممکن است این وعده محقق نشود. غروب آن روز در گفتگوی تلفنی با آیت الله اشراقی داماد امام، آیت الله خامنه ای نگرانی خود را منتقل کرد. آقای اشراقی این نگرانی را با امام مطرح کرد. وقت تنگ است. آیت الله خامنه ای ابتکار عمل را به دست می گیرد و قلم به دست می شود. در زیر هر دو نامه شهید چمران با لحنی دردمندانه از بدقولی ها و ناهماهنگی ها گلایه می نویسد. این نامه ها سرنوشت عملیات سوسنگرد را عوض می کند.
یکی ساعت یک و نیم بعد از شب، یک ساعت دو، اونی که ساعت یک و نیم نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم و نوشتم که فردا بایستی حصر سوسنگرد شکسته بشه، سوسنگرد باز بشه و این و اگر تیپ دو نباشه این کار عملی نخواهد شد. من این رو به تیم ساز اینجاد گفتم و ایشون هم قول داده که صحبت بکنه با بنی صدر و تیپ بیاد، شما آماده باشید که تیپ رو به کار بگیرید. البته تیپ اونجا بود لکن باید بیش دستور بود. بودم آماده باشید تیپ رو به کار بگیرید و نبادا که به خاطر پیغامی که اول شب به شما داده شده از دسپول شما تیپ رو از دور خارج کنید از مجموعه کار. این نامه رو نوشتم ساعت 1:30 دادم به دست یک برادری از برادری که اونجا با ما بود، گفتم که اینو میبری اگر خواب بود سرنگ قاسمی از خواب بیدارش میکنی و این کاغذ بهش میگی. قسم یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمتر فرمانی، اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ اللهی هم بایستی در جریان باشه و نظارت میکنه، و این ماجرا رو هم نوشتم که تیپ و حسن از دست ما بگیرن و گفتیم که باید باشه و مسئولیت برید دنبالش و اینو به کار بگیرید. حالا من البته مضمون این نامه ها رو هم تو اجمالا گفتم به شما، این نامه ها رو ما متاسفانه اون وقت دارم فوتوکوبی چیزی هم بر نداشتیم و دادیم.
سرهنگ غلامرضا قاسمی، فرمانده وقت لشکر 92 زرهی اهواز، آن شب را خوب به خاطر دارد.
بیدار بودیم، چون بچه میدونیم وضعیت بحرانه، از وضعیت مطلع بودیم. من در دفتر خودم بودم، این یکونیم حدود یکونیم دست من، این نامه دیگه باهر، این نامه به نام من بود. شما ببینید عنوانش اینه، سرکار سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 زرهی، عنوانش منم.
سرهنگ قاسمی 30 سال این نامه را در کنار اسناد شخصیش نگه داشت تا سرانجام در تاریخ اول آبان ماه سال 1387 در دیداری حضوری آن را تقدیم نویسندهش کند. در سوسنگرد هم مدافعان بیدارند، آنها دیگر از رسیدن نیروهای کمکی ناامید شدند، اما حاضر به ترک شهر نیستند. مهمات تمام شده، آذوقه‌ای در کار نیست و مجروحان زیادند. چند روزی است که از آغاز محرم می‌گذرد.
منتظر بودیم که الان یا اسیر یا کشته شهید و یا مجروح می‌شدیم با توجه به اون حجمی که تو شهر بود.
ما کسی در سوسنگرد دیگه نداشتیم. 11 نفر بچه های نیروی هوایی بودن، تو 60 نفر زخمی بودن، تعدادی هم از بچه های تهران و شیراز بودن.
یا مثلا در قسمت جنوب شرق سردار شریفی، حاج یونس شریفی و شهید گندمکار و تعدادی از بچه های هویز مستقر بودن، خبری ازشون نداشت.
اگر ما نمی رسیدیم اون روز بهشون، شاید اگر تا بعد از ظهر هم سر می کردیم تمامی بچه ها شهید می شدن.
یعنی فقط اگر بیان ما از نزدیک نیروی عراقی ببینیم با کلاش بزنیم.
اگر اون روز نمی رسیدیم سوسنگرد هم نداشتیم.
ساعت 6:30 صبح روز 26 آبان ماه بود که بالاخره حمله شروع شد. 3 روز بود که شهر در محاصره کامل قرار داشت. در ساعت‌های اول حمله ارتش عراق سعی زیادی کرد تا حلقه محاصره سوسنگرد را تنگ و اشغال شهر را به سرانجام برساند تا به نیروهایی که از سمت غرب پیشروی کرده بودند ملحق شوند، اما فشار نیروهای ایرانی مقاومت آنها را شکست و کم کم آثار عقب نشینی در آنها ظاهر شد. غروب روز 26 آبان تمام نیروهای عراقی صحنه نبرد را ترک کردند و به سمت جنوب گریختند. تیپ 2 لشکر 92 زرهی که حرکتش را از اهواز شروع کرده بود همراه بقیه رزمنده ها به سوسنگرد رسید و شرق به کنترل کامل آنها درآمد. به این ترتیب دشمن نتوانست سوسنگرد را تصرف کند.
ما اگر اجازه میدادیم به ارتش عراق که وارد سوسنگرد میشد دیگه صاحب اهواز نبود.
چون اگه سوسنگرد رو میگیره، سوسنگرد حمیدیه در اختیارش بود، این محور که در اختیارش بود، به نتیجه تمام واحدهای نظامی ما که در غرب این محور بودن همه به محاصره میافتادن.
اول اگه اهواز سوسنگرد میگیره، فرداش حمیدیه بود، حمیدیه و سوسنگرد رو 30-35 کیلومتر فاصله دارن، بعد پس فرداش اهواز بود. اون وقت اهواز میگرفت، ما جنگ رو باخته بودیم.
با این شکست ارتش عراق در غرب سوسنگرد متوقف شد و رکود کاملی بر صحنه جنگ حکم فرما شد، رکودی که معنایی جز شروع دور تازه‌ای در جنگ به نفع ایران نمی‌داد.
امروز بچه اخوان وقتی بره تو مدرسه معلم جغرافی بیا درس بده، وقتی داره خوزستان رو شهر میده نمیگه بچه ها خط مرزی ما این خط بود، این که حالا 15 کیلومتر 20 کیلومتر اومدیم داخلشه اینو از ما گرفتن، اینو نمیگه معلم جغرافی با شرمندگی و بچه هم حرف گزنده نمیشنه و قصهشون نمیگیره. مرز دست نخور، یک قیراد خاک این برون رو باشه.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی‌سس.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید،
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پویش ملی قهرمان در سایه.